پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود و هزاران درود گرم و صمیمانه از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم سلامت و ایمن و دلشاد و برقرار ایام به کامتون باشه. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 19 آذر ماه از پاییز 1399 خورشیدی برابر با 9 ماه دسامبر 2020 میلادی رو تقدیم می‌کنیم. در پیام دوست امروز برنامه‌های گفتنی‌ها کم نیست و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادها و پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و در تهیه برنامه ها با ما همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره واتساپ ما هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید با برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن بی ام اس همراهی کنید و مشترک رسانه ما باشید. وبسایت ما رو هم فراموش نکنید، به صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org سری بزنید و اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما، اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور پادکست برنامه‌ها رو جستجو کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. پیام دوست امروز رو آغاز می‌کنیم با برنامه این هفته گفتنی‌ها کم نیست. از شما دعوت می‌کنم همراه باشید.
من کیمیا فروغی هستم. اومدم تا از قصه زندگی آدم‌ها بگم. آدم‌هایی که اهل همین زمینن. آدم‌هایی ماندگار که با زندگیشون و مسیری که رفتند میتونن راه رو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمون رو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدم‌ها برای هدفی به دنیا آمدیم و چالی میشه اگر برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. این قسمت من ملاله هستم. تو این قسمت قراره با دختری آشنا بشیم که خیلی زود هدف و رسالتش رو در زندگی پیدا کرد. خیلی زودتر از این که حتی کسی به این فکر کنه که بهتره برای زندگیش هدفی تعیین کنه. شاید خیلی از شما اسم ملاله رو شنیده باشید. ملاله یوسفزای دختر شجاع و قوی اهل پاکستان که در سال 1997 به دنیا آمد و تا به امروز به خیلی از انسانها و مخصوصا زنان نشون داد که اگر تلاش کنی، اگر سکوت نکنی و برای هدفت سعی کنی، اگر زمین خوردی دوباره بایستی، میتونی جهانی رو تغییر بدی. بریم و با هم داستانی از ملاله رو بشنویم.
هنگامی که من به دنیا آمدم، مردم روستا برای مادرم اظهار تأسف کرده و به پدرم نیز تبریک نگفتند. من در سپیددم در حالی که آخرین ستاره چشمک میزد متولد شدم. ما پشتون‌ها این نشانه را بسیار خوشیمن می‌دانیم. پدرم برای مخارج بیمارستان یا مامای خانگی پول نداشت. بنابراین یکی از همسایه‌ها به ما کمک کرد. نخستین فرزند پدر و مادرم مرده به دنیا آمده بود، اما من در حالی که فریاد می‌کشیدم و لگد می‌زدم بیرون آمدم. من دختر سرزمینی هستم که تفنگ‌ها را برای جشن تولد یک پسر آتش می‌کنند، در حالی که دختران پشت پرده‌ای پنهان می‌شوند و تنها نقش آنها تهیه غذا و مراقبت از فرزندان است.
ملاله فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و کودکان، همینطور عضو کمپین تحصیل دختران اهل پاکستان هست. حالا اصلا داستان این دختر شجاع چی هست و چی شد که ملاله امروز نماد یک دختر قدرتمند برای خیلی از ماست؟ وقتی گروه تروریستی طالبان وارد پاکستان شدند، ظلم و تاریکی بر کشورشون حاکم شد. یکی از دستورات طالبان بسته شدن تمام مدارس دخترانه بود. ملاله و دخترانی مثل ملاله هر روز با ترس و البته شوق تحصیل به مدرسه می رفتن. ملاله خاطرات دوستان و افرادی که تو منطقه بودن رو در وبلاگی بدون اینکه شناسایی بشه منتشر میکرد. اون از اینکه در مورد حق تحصیل دختران بنویسه ترسی نداشت. در سال 2009 در یک برنامه مشهور تلویزیونی که دوربینهاش رو به منطقه‌ای که ملاله زندگی میکرد آورده بود، اون شجاعانه صحبت کرد و از حق دختران برای تحصیل گفت. همون وقت بود که مجری برنامه تحت تأثیر شجاعت ملاله قرار گرفت، ولی خب طبیعتاً نگران امنیت اون شد. ملاله به مدرسه می رفت، می نوشت و با نگرانی روزگارش رو می گذروند. تا اینکه یک اتفاق در بعد از ظهر پاییزی سال 2012 زندگی ملاله رو برای همیشه تغییر داد. یک بعد از ظهر معمولی پاییزی بعد از مدرسه بود. اتوبوس مدرسه وانتی بود که سقف و دو طرفش رو پوشونده بودن. از خونه ملاله تا اونجا راه چندانی نبود. اون قبلاً پیاده این مسیر رو میرفت و میومد. ولی مادرش از مدتی قبل به خاطر تهدیداتی که طالبان کرده بودن از اون خواسته بود تا با اتوبوس به مدرسه رفت آمد کنه. اتوبوس هنوز 100 متر از مدرسه دور نشده بود که دو تا جوان اون رو متوقف کردن. به پشت وانت رفتند و پرسیدند ملاله کیه و بعد از شناختن ملاله به سرش تیراندازی کردند. اول از همه ملاله در بیمارستان ارتش پاکستان برده شد و بعد از مدتی اون رو برای درمان به انگلستان بردن. گرچه ملاله هوشیار نبود و قسمتی از جمجمش را از دست داد، اما پدرش خبر این اتفاق رو به گوش جهان رسوند. خوبه که این رو هم بدونید پدر ملاله بزرگترین الگوی اون تو زندگی بود. راستش تو جامعه مرد سالار که زنان به سختی شناسایی میشن، پدر ملاله پشتیبانش بود و تو این مسیر تنهاش نذاشت و در تمام اقداماتش حمایتش کرد. حتی در جایی خوندم که اسم ملاله رو از اسم زنی قدرتمند انتخاب کرد چون میخواست دخترش مثل اون آزاد و شجاع باشه و خودش رو با این صفات بشناسه، آزاد و شجاع. پدر ملاله همینطور در یکی از مصاحبه‌هاش گفته ملاله قادر است هر کاری که میخواهد بکند. او تمام قابلیت‌ها برای تبدیل شدن به یک رهبر را دارد و در این زمینه کاملا شاخص است. هنگام اتخاذ تصمیمات مهم در زمینه آموزش دختران، اون تنها فرد کم سن و سالیه که در تصمیم گیری مشارکت میکنه. اون صدای تمام دخترانیه که هیچگاه صدایی نداشتن و برای مدت‌های مدید این نقش را ایفا خواهد کرد. امروز که شما داستان ملاله رو میشنوید، ملاله سالم هست و کتابی از خودش به اسم من ملاله هستم نوشته و منتشر کرده و برنده جایزه صلح نوبل شده. ملاله همینطور یکی از مؤسسان مؤسسه ملاله است که با هدف بهبود شرایط دسترسی دختران به تعلیم و تربیت تشکیل شده. قسمتی از نوشته ملاله که در کتابش چاپ شده رو با هم میشنوید.
هدف من از نوشتن این کتاب رساندن صدایم به گوش مردم دنیا به نمایندگی از طرف همه دختران جهان بود. میلیون ها دختری که از حق تحصیل محروم می شوند و نمی توانند از استعدادهای خود بهره ببرند. امیدوار هستم داستان زندگی من برای همه دختران الهام بخش باشد تا صدایشان به گوش دنیا برسد و قدرت درون خود را احساس کنند. اما مأموریت من در همین جا به پایان نمی رسد. برای اجرای مأموریت من و در واقع مأموریت ما لازم است که به طور جدی برای تحصیل دختران تلاش کنیم و با آنان قدرت بدهیم که زندگی و جامعه خود را دگرگون سازند. به همین علت است که بنیاد ملاله را تأسیس کردم. بنیاد ملاله معتقد است که همه دختران و پسران می توانند دنیا را دگرگون سازند و تنها چیزی که نیاز دارند یک فرصت است. بنابراین بنیاد تلاش می کند که این فرصت را در اختیار دختران قرار دهد و با آنان کمک کند تا توانایی هایشان را به خوبی بشناسند و فردایی بهتر را برای خود رقم بزنند.
قسمتی از آهنگ زن از رعنا منصور رو با هم گوش دادیم. تحصیل، کسب علم و دانش نه تنها حق تمام انسان هاست، فارغ از جنس و نژاد و دین، بلکه ضرورتیه برای پیشرفت و ساختن جهانی بهتر. به نظر من ملاله با سن کمی که داشت به گوش جهان رسوند که خیلی از انسانها مخصوصاً دختران در جایی از این دنیای بزرگ از حق تحصیل محرومند. در جای جای بسیاری از کشورها خانواده هایی هستند که اجازه تحصیل به فرزند دخترشون رو نمیدن. یا مثلا بهائیان در ایران اجازه تحصیل و رفتن به دانشگاه رو ندارن. به نظر من جهان به انسانهایی مثل ملاله نیاز داره. ملاله هایی که برای بدیهی ترین حق یک انسان سکوت نمی کنند و به گوش جهان این بی‌عدالتی رو می رسونند و به امید جهانی پر از صلح و عدالت می ایستند و تلاش می کنند. یکی از زیباترین چیزهایی که من از ملاله یاد گرفتم در یکی از سخنرانی‌هاش بود که گفت یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند دنیا را تغییر بدهد.
One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution.
درسته که هر کدوم از ما هدفهای مختلفی داریم که براشون برنامه ریزی میکنیم و تلاش میکنیم بهشون برسیم. ولی بعضی چیزها میتونن هدف مشترک ما باشند برای ساختن جهانی بهتر، مثل تلاش برای برقراری عدالت و برابری برای همه انسانها، چه انسانهایی که هم باور و عقیده ما هستند، چه انسانهایی که باورشون با ما تفاوت داره. من همه داستان ملاله رو نگفتم. زندگی اون پر از بالا و پایین، فراز و نشیب‌های مختلف، اجبار به مهاجرت و تلاش برای برقراری صلح بود. تلاش کرد تا بگه سکوت نکردن اون بهترین اسلحه در برابر ظلمه. سعی کرد تا به دنیا بگه دختران زیادی مثل ملاله هستند که تنها جرمشون تحصیل کردنه. به علاوه کتاب ملاله که میتونید تهیه و مطالعه کنید، مستندی به اسم نام من را ملاله گذاشت موجود هست که میتونید با دیدنش بیشتر با زندگی این زن شجاع و حق طلب آشنا بشید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. خوشحال میشیم شما هم اگر الگویی دارید اسم اون شخص رو برای ما از طریق @persianbmscontact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودید تا یک شخصیت ماندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاد پرژن بی ام اس دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. این هم بگم اگر از طریق پادکست به ما گوش میکنید، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه گفتنی ها کم نیست شنیدید. این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. من هر شب که میخوابم انگار یه چیزی کمه، صحبت جیبم نیست، یه جای خالی تو قلبمه، یه جای خالی که پر میشه با لبخند با عشق، یه حس حالی که نزدیک از اینجا تاه. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدارشم شاید امروز بیداشه. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، به این امید بیدارشم شاید امروز بیداشه. آواز کنم، من خسته میتونم با تو پرواز کنم، اگه یه نیم نگاهی به من لال کنی همه دنیا رو میتونم پر آواز کنم، پر آواز. یعنی صبح شده دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم. دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه به این امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
خبرنگار برنامه ایست که در این بخش از پیام دوست امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم.
خبرنگار.
دوستان و همراهان خوب خبرنگار، با خوش آمد به شما. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می‌کنم. قبل از این که در بخش گزارش ویژه برنامه امروز با میهمان خبرنگار به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داریم به چند سرخط خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تصویب هرچه زودتر لایحه حمایت از زنان در ایران شد. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر به زندان قرشک ورامین منتقل شد و گروهی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای از زندان اوین می‌گویند ویروس کرونا در زندان سونامی مرگ پدید خواهد آورد. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما انسجام یک جامعه مبحثی است که روز به روز در گفتمان‌های اجتماعی پررنگ‌تر میشه و اهمیت اون در همه عرصه‌های زندگی فردی و جمعی روشن‌تر. در حقیقت بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که هر پیشرفت و تحولی در دنیای امروز ما منوط به میزان انسجامی است که در اون جامعه وجود داره و حتی فراتر از اون استقرار یک تمدن نوین و پویا که نوع انسان رو در نظر داره تنها بر مبنای انسجام و یک پارچگی جامعه میتونه امکان پذیر باشه، از جمله انسجام فکری، عملی، مادی و معنوی. در مورد اهمیت انسجام اجتماعی و ابعاد اون گفتگویی داریم با خانم دکتر شهلا مهرگانی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. با ما همراه بمونید تا با خوش آمد به خانم دکتر شهلا مهرگانی گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر شهلا مهرگانی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که دعوت من رو پذیرفتید و فرصتی دست داد تا در این برنامه با شما باشیم.
قربان شما، ممنون، مرسی که دعوت کردید از من توی برنامه بسیار خوب و پربارتون. ممنون از لطفتون.
ممنونم خانم دکتر مهرگانی. همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد انسجام اجتماعی هست، بنابراین در ابتدا تعریفی رو از این واژه، از این مفهوم از شما بشنویم.
به نظر میرسه که وقتی صحبت از انسجام میکنیم داریم صحبت از یک مجموعه میکنیم با اجزای مختلف و متفاوتی که این اجزا با همدیگه به نحو مؤثری کار میکنن، همکاری میکنن و یک تمامیتی رو به وجود میارن با همدیگه که این تمامیت کارکردی داره که بیش از کارکرد تک تک اجزای اون هست. یعنی فی‌المثل یک اتومبیل رو در نظر بگیرید، از اجزای مختلفی تشکیل شده و هیچ کدوم از اون اجزا کارایی نهایی اتومبیل رو ندارن ولی این اجزا با همدیگه در ارتباط قرار میگیرن، هر کدوم کار خودشون رو به صورت دقیق و منظم انجام میدن و در نهایت یک کارکردی رو به این اتومبیل میدن که مثلا حرکت کردن هست، حرکت دادن افراد، بار و مواردی از این قبیله. بنابراین به نوعی شاید بشه گفت که انسجام یک جور ارتباط، هماهنگی، همکاری و همبستگی بین اجزای یک کله که در نهایت منجر به هستی در وهله اول و در وهله دوم کارکرد یک کل میشه. وقتی که انسجام رو بخوایم بیاریم در جامعه راجبش صحبت بکنیم، معمولا جامعه شناسا به یاد استاد بزرگشون امیل دورکم میفتن که در حقیقت ایشون دو نوع انسجام یا وفاق اجتماعی رو تعریف میکنه. یک جور انسجام و وفاق رو برای جوامع ابتدایی تعریف میکنه، جوامع پیشا صنعتی یا جوامع روستایی بهش میگه انسجام مکانیکی یا وفاق یا همبستگی مکانیکی، و نوع دیگر که مربوط هست به جوامع مدرن و صنعتی اون رو همبستگی و وفاق ارگانیک اسم گذاری میکنه. همبستگی مکانیکی در حقیقت مبتنی است بر شباهت ها و یکسان بودن اجزاء یک سیستم. مثلا توی یک روستا، به خصوص روستاهای قبل از انقلاب صنعتی، همه اعضای اون روستا یک کار خاصی رو انجام میدادن، شغلشون یکی بود، محصولاتی رو که مصرف میکردن خودشون به وجود می آوردن، همشون مثلا گندم و جو و نمیدونم ذرت و سیب و پرتقال و اینها تولید میکردن، بعد همونا رو مصرف میکردن. خانوم ها یک مهارت های خاصی داشتن که نسل به نسل یاد گرفته بودن و همدیگه یاد میدادن. آقایون همینطور، همشون یک شنبه ها مثلا به یک کلیسا میرفتن و از یک کشیش خاص دستورات دینی رو یاد میگرفتن، چه چیزی خوبه چه چیزی بده رو یاد میگرفتن، و در نتیجه هم رفتارشون مثل همدیگه بود، هم مهارتهاشون مثل همدیگه بود، هم ارزشهایی که بهش پایبند بودن مثل همدیگه بود، و هم هنجارهای اجتماعی که بر اساس اون ارزشها بنیان گذاری شده بود، و در نتیجه همه میدونستن که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، و این برای صدها سال بینشون رایج بود. اما بعد از انقلاب صنعتی و در جوامع مدرن‌تر، توی جوامع تقسیم کار صورت گرفت، یعنی دیگه افراد همه مثل هم نبودن، یکی بنا شد، یکی قصاب شد، یکی نانوا شد، یکی آرایشگر شد، یکی پزشک شد، یکی مهندس شد، یکی استاد دانشگاه شد، یکی معلم شد، و انواع و اقسام مشاغل به وجود اومد، و هر کدوم از این مشاغل برای خودشون ارزش‌ها و هنجارهای خاص خودشون رو دارن، روابط خاص خودشون رو دارن. اما این بار دوباره جامعه تونست همبستگی خودش رو نگاه داره، به این دلیل که علارغم تفاوت‌های بین اعضا و اجزای جامعه و علارغم تفاوت‌های که بعضن بین نرم‌ها و هنجارهای گروه‌های مختلف و صنف‌های مختلف اجتماعی به وجود اومده بود، اینها به همدیگه احتیاج داشتن. بنابراین در این کثرت به وجود آمده در جوامع مدرن چیزی بود که اینها رو به همدیگه متصل میکرد و با همدیگه متحد میکرد، و اون نیازی بود که به همدیگه داشتن. هر استاد دانشگاهی بیمار میشه و نیاز به پزشک داره، نیاز به نانوا داره، نیاز به بقال داره، نیاز به آرایشگر داره، و هر کدوم از اجزای دیگر جامعه هم به همین ترتیب به دیگران نیاز دارن، و این نیاز و این تقسیم کار اجتماعی مبنایی شد برای اینکه جامعه وفاق خودش رو حفظ بکنه، منتها از جنسی دیگه، از جنس وفاق ارگانیک مثل اجزای بدن انسان، چشم، گوش، مغز، قلب، همه کار خودشون رو میکنن، ولی همه اینها با همدیگه همکاری میکنن، کارکردشون رو در خدمت یک دستی، یک پارچگی، انسجام و تمامیت این بدن قرار میدن. اول او رو حفظ میکنن، تمامیتش رو نگاه میدارن، و بعد او رو به سمت حالا حرکتها و رفتارهایی که مایل انجام بده کمکش میکنن. مغز، دست و پا همکاری میکنن تا انسان راه بره، تا انسان بدوه، تا دستش رو دراز کنه، چیزی رو برداره و الاخر. بنابراین فکر میکنم با این صحبت، با این تقسیم بندی و با این مثالها تا حدودی روشن شده باشه که منظور از انسجام چیه به طور کلی، و بعد وقتی راجع به انسجام در جامعه صحبت میکنیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
در مورد ابعاد این انسجام اجتماعی از شما بپرسم، و همینطور اصولی که این انسجام باید بر پایه اون استوار باشه.
همطوری که عرض کردم، انسجام رو ما میتونیم در همه چیز مشاهده بکنیم، یعنی هر چیزی که وجود داره اگر بخواد وجود داشته باشه باید بین اجزا و عناصرش انسجام برقرار باشه. حالا این انسجام انواع و اقسام داره، از کوچکترین ذرات مادی تا بزرگترین اونها تا موجودات زنده، همه اونها دارای اجزا و عناصری هستند که اونها رو به وجود آوردن. بنابراین این اجزا و عناصر باید با همدیگه در ارتباط باشن. این نوع انسجام رو مثلا فرض بفرمایید در مورد جمادات وقتی بخوایم صحبت بکنیم، صرفا خلاصه میتونه بشه در یک نیروی جاذبه‌ای که اجزا و عناصر اونها رو کنار هم دیگه نگه میداره. بنابراین شاید بنیادی ترین اصل مشترکی که بتونیم بگیم در بنیادی ترین ذرات لازمه وجود داشته باشن، جاذبه و پیوند بین اجزا و عناصر هست که اینها کنار هم دیگه قرار بگیرن. و وقتی که این پیوند برقرار میشه، وقتی که این جاذبه برقرار میشه، ترکیب‌های مختلفی از این اشیا میتونن به وجود بیان. بعضی از این ترکیب‌ها صرفاً با همین نیروی جاذبه کنار هم دیگه قرار میگیرن، مثل تمام اشیایی که دور و بر ما هستن. اما مثلا ما میتونیم همون اشیا رو به شکل خاصی کنار هم قرار بدیم و ازشون یه کارایی جدید در بیاریم. مثلا چی عرض کنم خدمتون، کامپیوتری که روبروی ماست، این کامپیوتر دارای اجزا و عناصری است که هر کدوم از اون اجزا و عناصر خودشون دارای انسجام درونی در بین اجزای خودشون هستن و هر کدومشون میتونن عناصر متفاوت و پراکنده‌ای باشن. وقتی که ما اونها رو به شکل خاصی کنار هم دیگه قرار میدیم، حالا یا ابداعی میکنیم یا اختراعی میکنیم، این شکل خاص یک کارایی خاص و جدیدی هم از خودش به ظهور میرسونه. این کارایی باز مرهون و مدیون پیوند و ترکیب جدیدی است که به وجود اومده. یعنی من همین جور میتونم برای شما مثال بزنم، به دنیای گیاهان وارد بشیم، ترکیب خاصی از مولکول‌ها با همدیگه و کنار همدیگه قرار میگیرن و خصوصیتی رو از خودشون ظاهر میکنن که رشد کننده هستش، یعنی گیاه رو به وجود میاره. بنابراین اگر بخوایم باز دوباره برگردیم بگیم اصل مشترکی دارن گیاه و جماد با همدیگه، بله، ترکیب اجزای اونها هست، منتها تفاوتشون در چگونگی این ترکیبه. وقتی که اون ترکیب به شکل دیگری، یعنی همون مولکول‌هایی که گیاه رو می‌سازن به شکل دیگری ترکیب میشن، معمولا مولکول‌های دی ان ای رو کنار هم دیگه قرار میدن به شکل‌های مختلفی، اون وقت می‌بینیم که حیوانات به وجود میان و بعد ترکیب خاصی از اون مولکول‌ها دوباره میتونه انسان رو به وجود بیاره. و هر کدوم از این موجودات یا رده‌های هستی وقتی که به وجود میان، خودشون رو، هستیشون رو و کارکردشون رو مدیون پیوند بین اجزا و عناصرشون هستن. اگر این نظم و هماهنگی و این ترتیب خاصی که بین این پیوندها برقرار شده، بین این اجزا برقرار شده، از هم بپاشه یا دچار اختلالی بشه، اون وقت دیگه اون حقیقتی که به وجود اومده، اون گیاهی که به وجود اومده، اون حیوانی که به وجود اومده یا اون انسانی که به وجود اومده، کارایی خودش رو از دست میده. مثلا شما صحبت از ابعاد مختلف انسجام کردید، مثلا در مورد دنیای انسان‌ها اگر بخوایم در نظر بگیریم، شاید در یک تقسیم بندی کلی بتونیم بگیم ابعاد فردی، ابعاد اجتماعی، ابعاد فرهنگی و حتی ابعاد بیولوژیک میتونه این انسجام انسان با خودش در جسم خودش، انسان با خودش در فکر و ذهن خودش و انسان با دنیای اطرافش، با فرهنگش و با محیطش در یک هماهنگی خجسته با عالمی که او رو احاطه کرده میتونه قرار بگیره و این هماهنگی ها به شکل یک الگوی تکرار شونده‌ای به نظر من میرسه که در عالم دارن تسری و تداوم پیدا میکنن و در هر مرحله‌ای یک حقیقت جدید رو به وجود میارن، یک خلق جدید رو با یک کارایی جدید و با یک ترکیب بدی به وجود میارن.
خیلی ممنون. خب شما به انسجام ذاتی یا وجودی اشاره کردین و همینطور به انسجام ارادی، انسجامی که یعنی ما میتونیم تصمیم بگیریم و اون رو به وجود بیاریم در جامعه. بنابراین چه عواملی به عقیده شما مانع میشه از استقرار اون انسجام اجتماعی که وابسته و یا منوط به اراده ما هست و همینطور در حقیقت میتونه تحلیل ببره یا باعث عدم شکوفایی اون انسجام درونی انسان بشه.
اجازه بدید یک قدم برگردم به مطلب قبلی و بعد دوباره بیام به سمت مطلبی که راجبش داری صحبت میکنید. وقتی که ما صحبت از انسجام ذاتی و انسجام اختیاری میکنیم، میخوام اینو اینطوری تعبیرش بکنم، توی دنیای انسانی خودمون، حالا از مراحل قبلی که بگذریم، توی دنیای انسانی ما، من، هویت من، خیشتر من، ذهنیت من، شخصیت من، هر کدومشو که مایل باشیم راجبش صحبت بکنیم، اسمشو بذاریم، ترکیبیست از عناصر و اجزای مختلف یا در حقیقت ریشه در عناصر و اجزای مختلف داره. در مورد بعضی از اونها من از خودم اختیاری ندارم، ولی در مورد بسیاری از اونها من دارای اختیار هستم. از جمله ابعادی که هویت من رو میسازن یا تمامیت من رو میسازن لوح ژنتیکی منه. من کار زیادی برای لوح ژنتیکیم نمیتونم بکنم. البته بعضن میشه با پیشرفت علم پزشکی کارهایی کرد، ولی خیلی اقلا فعلا کار چندان زیادی برای اون قضیه نمیشه کرد. تربیت والدینم هست که اون هم تا حدود خیلی زیادی دیگه از دست من خارجه و اونها کاری رو که باید با من میکردن یا نباید میکردن در تربیت من انجام دادن. تأثیر محیط و فرهنگ هست که من در اون محیط و فرهنگ رشد کردم و ارزش‌ها و هنجارها آموختم و میدونیم که ارزش‌ها و هنجارها پایه‌های مهم انسجام اجتماعی هستن. و همینطور اثرات حیات بیولوژیک من، مثلا تأثیرات هورمون ها یا تأثیرات بعضی سوانحی که برای من به وجود میاد و نواقصی که در بدن من و در جسم من به وجود میاره. در بسیاری از موارد برای بعضی از اینها کاری نمیشه کرد، اما من به عنوان انسان بزرگسال و آگاه و صاحب اختیار دیگه میتونم کنترل خودم رو و کنترل رفتار خودم رو، اخلاق خودم رو، افکار خودم رو، احساساتم رو به دست بگیرم و در یک تلاش قرار بگیرم، در یک فرایند تلاش قرار بگیرم برای برگرداندن هماهنگی، انسجام و هارمونی به هستی خودم، به اون وجود خودم. اگر در رفتار من، در افکار من تضادی وجود داره، تناقضی وجود داره، در بسیار از موارد حتی لازمه من کمک بگیرم از افرادی که حرفه‌ای هستند یا از دوستانم. اما همونطوری که فرمودید، در بسیار از موارد این انسجام و هماهنگی ایجاد و خلقش یا باز ایجادش اختیاری است، هرچند تلاش زیادی میطلبه، زمان زیادی رو لازم داره، اما شدنی است.
دوستان عزیز خبرنگار، متاسفانه به علت کمبود وقت صحبت ما با خانم دکتر شهلا مهرگانی ناتمام میمونه. از شما دعوت میکنم در برنامه هفته آینده با ما همراه باشید و این گفتگو رو دنبال کنید.
دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان خیش. دوباره میگویم از تو گل، به میل نسل جوان تو.
مجدداً یادآوری کنم که اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و همینطور اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
دوباره یک روز به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو.
شنوندگان عزیز، ایمان مهاجر هستم و همراه همکارم آتوسا امیری با برنامه جدید میزگرد جوان در خدمت شما عزیزانیم.
هدف از تهیه این میزگرد ایجاد یه فضای کاملا دوستانه با مهمانان برنامه است تا بتونیم با مشورت و تبادل نظر در رابطه با برخی از مسائل مهم اجتماعی که خوب دغدغه این روز جوانا صحبت کنیم.
ممنون ازتون. خوشحالیم که دوشنبه ها ما رو از پرژن بی ام اس دنبال میکنید.
در اینجا به پایان برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست میرسیم. همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست با همگی شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.